خب سوال خیلی زیاد رسیده در باب ولایت فقیه. یه چند دقیقه شما نفس میکشید تا این سوالا تفکیک بشه. سوال رو اشخاص طرح نکنید، من راجع به اشخاص وارد نمی بحثی
میشم. تو اینو می‌بینید من اصلا این متوجه نمی‌شم. همین بحثش تو کنید.
حاشیه که راجب دلالت مطلقه صحبت میشه بکنم، ان در همه حوزه‌ای که قرار بود بحث صورت بگیره من فقط جواب بدم. فعلا یه بقایی به امکان جلسه شده بشه. راجب دلالت مطلقه صحیح سوال کردم و تفاوتش رو خواستم با حکمت‌های مطلقه. ببینید من بارها گویم عرض کردم که بحث دلالت این بحث مفصل بحث شد. مثلا کار خیلی مختصر به این سوال پاسخ بدم و توجه دوستان رو جلب کنم که خیلی موجز بخوام از این مسئله عبور کنم، اگر ابهامی دوباره ناشی از اعراض به وجود آمد در فرصت دیگر در خدمتتون هستیم. ولایت مطلقه فقیه که امام مطرح کرده قربانی شباهت لفظیش با کلمه حکومت مطلقه فردی شده. اون چیزی که تو علوم سیاسی وجود داره حکومت ها تقسیم میشن به دو دسته مطلقه و مشروطه. حکومت مشروطه در برابر حکومت مطلقه فردی قرار میگیره. حکومت فردی یا مطلقه فردی حکومتی است که یک کسی در وضع حاکمیت هر کاری که دلش بخواد میکنه، هر طور دلش بخواد تصمیم میگیره. گفت هر که آن خسرو کند شیرین کند یا شیرین بود. هیچ ملاکی خارج از اون فرد وجود نداره که شما تصمیم‌های اون رو با اون ملاک‌ها بسنجید. که بگی آقا اینجا درست تصمیم گرفتی یا غلط یا چرا تصمیم گرفتی. هیچ نه ممکنه توضیح دادن نه لازم. یعنی که حکومتی که عبارت باشد از اینکه شخصی یا اشخاصی یا حزبی بر یک جامعه حکومت بکنن با قدرت مطلقه، با یه اتوریته‌ای که اصلا به هیچ وجه ترک بر نمی‌داره و هیچ الزامی و التزامی ندارن که پاسخ بدن به سوالات و هیچ نظارتی در مورد اونا مطلقا و با هیچ معیاری لازم نیست رعایت بشه، این حکومت قطعاً تو تفکر شیعه، تفکر فقهای شیعه حکومت طاغوت دانسته میشه. این حکومت شیعه میگن حکومت جور، حکومت سلمه. در باب این حکومت نه تنها بیعت کردن و همکاری کردن و تقویت چنین حاکم به حکومتی جایز نیست و حرامه، بلکه مبارزه کردن با همچین حکومتی واجب. اگر حکومتی باشد که حالا چه به نام دین چه به نام غیر دین کسی یا حزبی یا باندی بر جامعه حکومت میکنن که هیچ ملاکی برای تصمیم گیریشون ندارن و نهادن ارائه بکنن، یعنی هیچ ضابطه و اصول و دکترینی خارج از اونها وجود نداره که باید خودشون رو با اون تصمیم بدن، یه چنین چیزی قطعا تفکر فقهی شیعه از اول تا امروز باش مخالف. این همون حکومت جوری که عرض کردم. یه کسی آمد خدمت برای که بدونه چقدر حساس بوده شیعه نسبت به این مسئله، اون جمال یا شتربانی که در زمان امام معصوم سلام علیه بود که شتراشو کرایه داده بود به هارون به دستگاه حکومت، امام ازش پرسیدن که فلانی دلت میخواد این خلیفه برگرده از سفر سالم بمونه تا وقتی که از حج از اون مسیر برگرده شتراتو بهت برگردونه؟ گفت آره این مقدارش داره میخواد زنده بمونه این حاکم. گفت اگه همین مقدار راضی باشه که یه حاکم مستبد فاسدی که به دلخواه خودش بر مردم حکومت میکنه بر سر کار باشه به همین مقدار زمان که تا برگرده به شکلاتو به تو پس بده، همین مقدار ته دلت راضی باشه که اون زنده باشه به حاکمیت و استبدادش ادامه بده، تو با اون در قیامت در یک صف محشور خواهی شد. تو جزء باند جزء مقدمین یا اقتدار او هستی. یا در این روایت این فرمودن امام معصوم سلام علیه که فرمودن بعد میدونید کمک کردن به چنین دستگاهی چقدر در موردش حساسیت وجود داره؟ میگه اگر به اندازه‌ای که توی مرکبش لیغه بگذاری به هم اندازه که جوهر خلاصه به خود نمیزش بگی که او با اون یه حکم می‌بنویسه برای دستگاه به همین مقدار که کمک می‌کنه به یک دستگاه حاکمیتی اینچنینی فرمودن که تو جزء اعوان و دستگاه و زلمه جزء اونه. پس حکومتی که درش یک فرد یا یک دسته یک تیمی یک باند یک حزبی دارن هر طور که چون خواهد حکومت میکنن و دکترینی وجود نداره که بر اساسش با تطبیق میکنن احکامی اصول ارزشهایی و قوانینی این حکومت قطعا از شدت که ضد تفکر فکری و ولایی شیعه است. ولایت فقیه ولایت درست در نقطه مقابل مفهوم سلطنت ولایت دقیقا در نقطه مقابل مفهوم سلطنت به این معنای استدامه شد. سلطنت یعنی که فردی هر کاری که دلش بخواد بکنه و هر تصمیم بخواد بگیره جواب هم نمیده به هیچ کسی، نه تو دنیا نه تو آخرت. اما ولایت چیه؟ ولایت فقیه، ولایت فقیه امام تو همون بحث ولایت فقیهشون تو نجف که این تئوری نظریه ولایت فقیه اصلا اونجا شروع شد به باب شدن تبدیل شد به مانیفست نیروهای انقلابی مسلمان در داخل کشور تا به انقلاب 57 انجامید. امام در اونجا صریح گفتن که ولی فقیه کسی که در رأس حکومته این نه تنها در حریم امور عمومی، امور پابلیک، اونه که به اجتماعیات و حکومت مربوطه، حتی در حوزه خصوصی زندگی خودش اگر خلاف قوانین شریعت و خلاف عدالت عمل بکنه، این یه معصیت شخصی، یه فساد شخصی، یه فساد اخلاقی یا عملی شخصی داشته باشه تو زندگی شخصیش، حتی اگه اینم داشته باشه حتی حکومت بر مردم نخواهد داشت. امام تو اونجا یکی از گناه‌های رائج رو که همه عادی تلقی میکنن مثال میزنه، میگه اگر به نامحرم نگاه کنه به قصد تلزز جنسی به همین مقدار که دیگه این ربطی به مسئله عدالت اجتماعی و حکومتی نداره، میگه همین مقدار که کار بکنه دیگه ساقطه و حق حکومت بر جامعه رو نداره. ببینید این سختی‌هایی که شیعه گرفته در مورد رهبری و حاکمیت چه برسه به مسائل بیت المال و اموال عمومی که دیگه ذره اختیار نداره. حالا این متقل معنا خواهم کرد، ولی اول ببینید که اصولی که باش داریم فکر میکنیم به تفکر گفتمان شیعه به اسلام راجع به حکومت چی هست. هیچ حاکمی به اندازه حاکمی که شیعه قائله دستش بسته نیست، ولی که میگه نه تو حوزه عمومی حق داری هر کار دارت بخواد بکنی، نه تو حوزه حتی خصوصی حق داری کار بکنی. شما میبینید قوانینی که برای حکومت در نظامهای لاییک نظامهای دیگر گذاشتن هیچ کنون اونها سختی نیست. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری امریکا که امیدوارم انشاءالله در 6 ماه آینده رئیس جمهورش بالاخره معلوم بشه کیه، شرطی که میارن برای اینکه کی صلاحیت داره برای ریاست جمهوری فرض کنید میگه طرف دائم الخمر نباشه، سابقه حبس جنایی هم نداشته باشه، فرض کنید درسته؟ اصلا اینا تو تفکر شیعه جزء ابتداییات اینو قابل گفتن چون معلومه. تو تفکر شیعه میگه اگر حاکم اطلاع پیدا کنه یه جایی داره خلاف احکام دین عمل میشه و بتونه دروش رو بگیره و نگیره که دیگه مشکل مشروعیت بدانه. میگه اگر سطح زندگی ولی فقیه از سطح زندگی متوسط مردم بالاتر باشه مشکل مشروعیت بدانه. ولی فقیه که این چیزها را خود امام معصوم بدید، ببینید امیر المومنین در وقتی به خلافت رسیدن تو هم اولین سخنانی هاشون یکی عبارت رو دارن، فرمودن مردم من ببینید چطور دارم وارد دارالحکومه میشم، وقتی که دیدید از حکومت آمدم بیرون یا بیرونم کردن، وقتی که دارم از حکومت میام بیرون، اگر دیدید آمدم بیرون از حکومت به غیر رحلی و راحلتی، دیدید امکانات شخصی زندگی من به طور غیر متعارفی فرق کرده، اگر این همچیزی دیدید بدانید که فانا خائن، بدانید من به شما خیانت کردم. این تعبیر کیه؟ امام علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که گفت قصه شما دروغ بود، قصه علی بن ابی طالب راست. امیرالمومنین میگه امام معصوم میگه که اگر دیدید وضع زندگی من در حکومت شما فرق کرد فانا خائن، یعنی چی؟ یعنی به مردم میگه نظارت کنید بر حکومت و بر حتی من که چطور دارم زندگی میکنم. کی میگه فانا خائن به مردم؟ کسی که پیامبر میفرمود در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف میزد، کسی که پیامبر در جنگ خندق جنگ احزاب گفت اگر اونچه راجع به علی بودم بگم میترسم همون کاری که با عیسی ابن مریم کردن به نسبت خدایی بهش دادن با علی هم بدن، به همین نمیگم. علی که پیامبر وقتی مکه فتح شد به علی گفت برو رو دوش من و بت‌های خانه کعبه رو بنداز، یه همچین انسان استثنایی در تاریخ که اساره خلقته. ایشان میگه اگر دیدید ما در حکومت من سوء استفاده مالی چیزی کردم فانا خائن، بدانید که من خیانت کردم. یعنی چی؟ به مردم ندارت کنید. امام باقر فرمود که لقد ولی علی ولی ابی، هر دوش هست، پدر ما علی حکومت کرد 4 سال، اومدی که به 5 سال و ما و ده آجور هستن الى آجور در تمام این مدت حکومت یه آجور رو آجور برای خودش نداشت. 5 سال حکومت یه آجور رو آجور نداشت. بل کسی بود که میگفت من شب چطور آرام بخوابم در حالی که احتمال میدم امروز یه گوشه یه سرزمین اسلامی امشب یه خانواده گرسنه باشه. این حکومت دینی، حکومت دینی اینه. وقتی که امام معصوم شده تکلیف ولی فقیه و ولایت فقیه روشن، پس ولایت فقیه، ولی فقیه یا شرعت حاکمیت در حکومت اسلامی در اصل بعد حاکم دستش از همه حکومت ها در همه نظام های سیاسی دیگه بسته تر. اینو بدونید از این نظر. حالا سوال بعدی مطرح میشه، پس این مطلقه چیه؟ این مطلقه اصطلاح فقهی بود که امام هر شرط که تعبیر کردن ازش، ربطی به او اصطلاحی که تو علوم سیاسی اصطلاح مطلقه نداره، اینا فقط شبهات لفظی با هم دارن. چون خود امام فرمود ولایت فقیه حکومت مشروطه است، این عبارت امامه، نه انگلی به اواخر گفته، اما اول تو نجف رو گفته تو کتاب ولایت فقیه ایشون هست، میگن ولایت فقیه حکومت مشروطه است. مشروطه چی؟ یعنی مشروعیتش مشروط به اینه که بعضی از ضوابط رو رعایت بکنه، اگه کرد مشروع نکرد مشروع نیست. پس ولایت فقیه حکومت یا آدم بر بقیه نیست، ولایت فقیه حکومت یه دستگاه ارزشی، حکومت یه دکترینه بر جامعه. مطابق چون این دکترین رو هوا معلق که نباید بمونه، باید یک کسی به کسانی بدین رو اجراش بکنن، بعد میگردن فرمان رو بگردید ببینید کیا به این دکترین از دیگران واقف‌ترن. یک، وقوف و آگاهیشون اجتهادیه نه تقلیدی و عوامانه. دو، و التزام عملی دارن، فقط حرف نمیزنن، یعنی عدالت. سه، ولایت فقیه عادل منشی. ولایت فقیه اصلا حکومت یک فرد در جامعه نیست، حکومت یک دکترین در جامعه است. منتها این دکترین باید توسط کیا نظارت بشه در رأس جامعه؟ کسانی که به این دکترین اولا آگاهی اجتهادی دارن، یعنی فقیه هم، و بعدا بهش ملتزم باشن، عادل باشن. این مطلقه پس یعنی چی؟ این مطلقه من به شما عرض بکنم، اصلا قید قبل از اینکه قید مطلقه قید شرعی باشه، یه قید اوغلایی است. این مطلقه من گاهی مثال زدم، خیلی بی‌نیاز کرده دوستان رو از فهم دقیق مفهوم، فهم علمی اصطلاحی مفهوم ولایت مطلقه، که اینجا شما این مثالی که می‌دارن توجه بکنید، هم مفهوم ولایت مطلقه رو کم روشن بشه، هم مفهوم فراقانونی بودن ولی فقیه به معنی که ما می‌گیم. این مثال رو من گاهی زدم که سر چهارراه راهنمایی شما دیدید افسر راهنمایی وظیفه‌اش اجرای همه قوانین و دفترچه قانون راهنمایی است که چراغ قرمز بشه باید وایستن، سبز شه باید برن. اما یه شرایط خاصی که گره ترافیک کور میشه و ماشین هم تو هم میلولن، هی چراغ قرمز بشه هی سبز میشه، ولی بازی گره چه کورتر میشه. اینجا او افسر حق داره چیکار کنه؟ حق داره چیکار کنه؟ با اینکه چراغ سبزه به بعضی ماشینا میگه چراغ سبزه، تو قانونا میتونی رد شی، طبق قانون عادی در شرایط عادی، اما الان وایسا تو که چراغ قرمز بیا رد شو، درسته؟ فراقانونی بودن یا ولایت مطلقه به این معناست، نه بیشتر، به این اصلا فرق از این که مسئله شرعی باشه، یه مسئله چه؟ عقلی و عقلایی است، تمام دنیا رو رعایت میکنن. اصلا من به شما یه چیزی بگم، جان لاک که خب پدر لیبرالیسم کلاسیک و جامعه مدنی سیویل سوسایتی است که حالا اینجا بحثش میشه، خیلی اخوان مدینه فاضله در برابر مدینه النبی مطرح میشه، بعد تو گاهی بعضی دوستان مدینه النبی را میخوان اینجوری ببرن زیر سایه سیویل سوسایتی. اون لاک توی دکترین خودش در دایره جامعه مدنی و دموکراسی سریع اینو میگه، اصلا این عبارتش من باید جنبه، فقط بالاش کلمه ولایت مطلقه فقیه نذاشته، ولی مضمونش همین، میگه حاکمیت مشروع حق دارد در شرایطی، در شرایطی که به طور طبیعی اداره جامعه یا مشکلات جامعه باعث شده که مدیریت جامعه به بن‌بست برسه، حاکمیت مشروع حق دارد به طور موقت قانون نوشته شده را ترک گوید و به قانون نانوشته عمل کند که نامش رو می‌ذاره مصلحت و منافع ملی. منافع ملی همین مصلحت نظامی است که امام گفتن، یعنی نمی‌گم همینه، اینا تقریبا معادله. اینجایی که این افسر میگه چراغ قرمز ولی بیایید برید، چرا استبداد نیست؟ یه سوال اینجا، چرا کسی دیگه افسر به خشونه میگه، میگه این مستبد، بذار همینطور طبق قانون عمل بشه اینجا، چرا این نمیگه؟ برای سه تا تفاوت حد در علامه سه تشون اینجا میگه، سه تا تفاوتی که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه وجود داره. یعنی بین ولایت مطلقه فقیه بین منان که امام فرمودن و آقایون میگن این استبداد دینی، با حکومت مطلقه فردی که همون استبداد. یه تفاوت اینه که توی ولایت مطلقه فردی فقیه اگر یه قانونی موقتا تعطیل میشه، حالا چه قانون شرع مثل حج که امام سه سال تعطیلش کرد، چه قانون عرفی، قانون اجتماعی، قانون مدنی، اگر موقتا قانون میگه موقتا اجراش به تعطیل بیفته، سه تا فرق داره اینا با هم. هر دو ظاهرا یه کاری کردن، هم مستبد قانون رو مانع اجرا قانون شده، هم کسی که توی به تعبیر جان لاک داره به قانون نانوشته عمل میکنه و به تعبیر ما داره ولایت مطلقه اعمال میکنه، هر دو دارن موقتا قانون رو چیکار میکنن؟ موقتا تعطیل میکنن اجراشو. اما با تفاوت هایی که سه تا فرقش حداقل میشه که عرض میکنم. یک، در حکومت مطلقه فردی و استبداد اون طرف به خاطر منافع شخصی خودش داره قانون رو تعطیل میکنه، اما در ولایت مطلقه به خاطر مصالح اجتماعی است، به خاطر منافع ملی است. فرض کنم همون موردی که خود امام عمل کرد، بحث حج پیش آمد، امام خب طبق نص قرآن متفقن در حج باید برائت از مشرکین اعلام بشه، خب یه شرطی رسید که نمیگذاشتن، زدن حجاج ما رو کشتن به دستور امریکایی‌ها، بعدم نگذاشتن، امر داده شد که مردم برن حج و برائت از مشرکین اصلا نکنن یا نگه نرن حج. خب اینجا قانون شرعی چی میگه؟ میگه باید برن حج. میدونید که تو شرع ما میگه اصلا حج، حتی اگه یه وقت دید حکومت که مردم حج نمیرن، خود حکومت از بیت المال باید پول بده به یه عده یه دیر بزرگ بفرسه حج. برای چی؟ برای که شوکت و حشمت حج و اون کنگره بین المللی نباید بشکنه. حالا جامعه ما که برعکس مردم رشکه میدن دوزی فکرم که برن حج پارتی میمینن و سکه میدن یه برابر و حق امریان میخوانن که بخوان برن حج. حالا یه وقتی اونجوری هم شد، این حجی که مردم از درست بگم عده کم اقلیت از مردم بعضی هم چون آخه خودمان یه وقت مخواست همچه کار رو بکنم الان یادم آن مخواستم که یه دیده بدیم اما اینا پارتی رو دیگه کنم دیگه نشد اشتراب که خب حجی که شهر میده که باید اصلا حتی حکومت از بیت المال مایه بذاره ببره حج، چرا امام حاکم مسلمی که من تعطیل کرده جون؟ به خاطر یه مصلحت اجتماعی روی بود که عزت جامعه دینی زیر سوال بره یا حج رو نرید. امام سه سال حج تعطیل شد. بعضی موارد خیلی زیاده، نمونه های سیاسیش هم شما خودتون دیدید تو همین دو سه سال اخیر. همین مورد مجلس ششم که شورای نگهبان طبق اختیارات قانونی شما تشخیص داده بود، حالا من نمیخوام بگم تشخیص درسته یا غلطه، من قبول دارم اینو کار ندارم، حسش دارم من بررسی قانونی دارم میکنم، اما بحث وارد انتخابات ششم میوار نشدم، مثال دارم میزنم. شورای نگهبان طبق اختیارات قانونیش میتونست انتخابات تهران رو لغو کنه، ابطال کنه، خب و طبق قانون وقتی که بگی نتیجه رسیده میتونست عمل کنه، رهبری وارد عمل میشه میگه که این جایی که شمردی با احراز شده بود دانش رفتا اونجا که نشموردید یه حمله بر صحت اونها را صحیح اعلام بود. یه مورد دخالت ولایت مطلقه است. به خاطر چی؟ به خاطر مسائل اجتماعی و ملی. به خاطر که تفرقه و درگیری و بعضی مسائل پیش نیاد. با این حالا من نمیخوام راجع به وارد ماهیت نمیخوام اصلا بشم، بحث سیاسی و چپ و راست و اینا نیست. دارم به ماهیت بحث قانونیش دارم عرض می‌کنم. چون هم هیچ چیزی نمیگی، باش بگو چه چیزی یه چیزی بگی که یک ایهامی توش داشته باشه. اینا نمونه‌هاش. پس در ولایت مطلقه فقیه اگر موقتاً یه قانونی تعطیل میشه در اجرا یا تأخیر میفته به خاطر مصلحت اجتماع نه به خاطر منافع فردی شخص حاکم. همین اکثر راهنمایی سر چهارراه اگر طرف میبینه که مثلا نامزدش داره میاد در چهارراه و الان اگر ای از چهارراه سری رد بشه ممکنه مشکلی وجود بیاد تو زندگی، بگه که خب فعلا اینا شما چراغاتون قرمزه من بیاد بلید اونم چهار سال بایستن یا پسر عمش و خالش و عموش، این دیگه حکومت مطلقه فردی، یعنی به خاطر منافع شخصی و باندی و حکومتی خودشون قانون رو تعطیل کردن. ولایت مطلقه اینه که اون افسر وقتی میگیره ترافیک کور شد موقتا قانون رو یک فرق. فرق دومی که در حکومت مطلقه اصلا با این قانون رو به کلی زیر پا میذارن نسخش میکنن، اما در ولایت مطلقه اینجوری نیست، فقط اجرا قانون موقتا به تأخیر میافتد نه اینکه نسخش کنن. و تفاوت های دیگری که حالا تو سال دیگه میخوایی قرار روش هر سال دیگه جواب بدیم باید تا سهر اینجا باشه، ولی این نکته رو عرض میکنم اگر ولایت فقیه مطلقه نباشد، به این معنی که من عرض کردم مطلقه نباشد، میشه یه حکومت دینی از نوع طالبان. چون تفکر طالبان اینه که خیال میکنن این تفکر طالبان، منظورم طالبان افغانستان نیستم، طالبان ایران هم دارم میگم. تو تفکر طالبانی و طالبانیزم حکومت دینی عبارت است از اینکه میگه آقا ما فرض از یک کنار شروع کن، از یک کنار قوانین دینی رو یکی یکی مثل آجر رو هم بچینه برو بالا. این میشه حکومت دینی و جامعه دینی. این تفکر طالبانیست به احکام دین و قوانین. اما ولایت فقیه، ولایت مطلقه چیه؟ ولایت مطلقه میگه بنا کردن یک بنای دینی به حکومت و جامعه دینی، چیدن آجر رو هم دیگه نیست، از یک کنار. علاوه بر آجر و مصالح چی میخواد؟ معماری میخواد، مهندسی میخواد، اولویت بندی میخواد. و نظام ها گفتیم بالا سر این نظام کافی نیست که کارگر روزمزد باشه، اینه که مسائل رو جابجا میکنن یا قانون اجرا میکنن، بلکه باید یه معمار بالا سرش باشه. یعنی احتیاج است که بالا سر حکومت مجتهد باشه. فکر چرا لازمه بالا سر حکومت مجتهد باشه؟ اگر حکومت دینی عبارت بود از عمل به قوانین دینی از یک کنار و احتیاج به اولویت بندی، طبقه بندی، مصلحت شناسی و مهندسی نداشت، احتیاج به مجتهد بود اصلا؟ نه دیگه، میگفتن آقا بشینید دیگه از اینکه نبریم بالا. این که میگم ولایت فقیه یعنی باید بالا سر حاکمیت یه نظام اجتهادی مدام در حال نوع اندیشی و استراتژیست حضور داشته باشه که این مسائل رو معماری بکنه. ولایت مطلقه فقیه نه هم ولایت فقیه اگه بخواد مطلقه نباشه میشه مثل اون از نوع طالبانیش، باید همان مطلقه باشه. و تمام حکومت های اینجوری، من به شما الان تمام حکومت های دنیا به این شیوه عمل میکنن موقعی که به بحران میرسن. البته ولایت مطلقه این بحث تعطیل ما همیشه نیست، اون شرایط خاص و بحرانیه. تمام کشورها در شرایط بحرانی یه سری قوانینش رو تعطیل میکنن موقتا. همین الان همین نمونه آخرش که در امریکا است، شما میدونید اینا دنبال سوراخ ها رو دارن میگردن، دنبال یه قانونی پیدا شده رو از 150 سال پیش یه جوری موضوع رو حلش میکنن. گیر نمیاد قانون. یا هر قانونی یه جایش خودش سوراخه. نظام مجبورن چیکار کنه؟ مجبورن الان وسط توی حالات فقدان قانون مجبورن به یه اتوریته ای که تعادل در نظام سیاسی ایجاد کنه پناه ببرن. میبرن میگن آقا دادگاه تکلیف رئیس جمهور معلوم کنه. و از این همین. این بنابراین مسئله ولایت مطلقه بسیار امر عقلایی روشن، منطقش خیلی روشنه. هیچ ربطی به استبداد دینی و حکومت مطلقه فردی اونجا کسی اون بالاست چیکونه یا بگه آقا مثلا دوستان نوشتن اینجا مگه ما گوسفندیم که چوپان میخوایم؟ اینجوری نیست. سوالی نه مگه تو بقیه حاکمیت ها، مگه کسانی که در رأس حاکمیتشون حاکمیت است و حاکمانی، مگه اونا گوسفند ما چوپونن؟ هر چه حرفی در نظام های دیگه میزنی در همین نظام ها بزنید فرق با هم میکنه. فقط ماهیت نظام، ماهیت ایدئولوژیک نظام و دکترینش با هم فرق میکنه، به علاوه شکل شدهش با هم تفاوتی نداره. حالا یه سوالی هم پس بینید مثلا سوال هم گشنده پیدن راجب بلایت فقی زیاد بشین هم من بگم یک سوال باز پرسیدن راجب مسئله نسب و انتخاب که به یه معنا به بحث جهل و کشف مربوط میشه. این که میگن آقا ما ولایت فقیه باید کشفش کنیم و باید جهل بشه به اصطلاح بعد به قرار داد. بعد اینم خیلی مختصر به همین اندازه که قبل رو جواب دادم به همون اختصار سعی میکنم جواب بدم. بحث انتخاب و انتصاب باز دوباره دچار بدفهمی شده به خاطر همین بحث ژورنالیستی و سطحی. ما متاسفانه حلول گفت فصل خطاب بحث پیچیده ترین بحث های نظری ما متاسفانه شدن روزنامه ها و غالبا تو روزنامه ها شما کمتر مقاله میبینید که اصلا محکم استقاص محکمی داشته باشه از نظر علمی، از نظر رفرنسش و معاقدش، از نظر نحوه استدلالش. واقعا کمه. من معتقدم در تمام 20 سال بعد از انقلاب توی روزنامه ها شما قابل شمارش از مقاله هایی که میشه بهشون گفت مقاله که توی استاندارد علمی هست یعنی هر طور شستن تو هر میزنه تو خونه اینا این مقاله علمی نیست افراد میشه. و این که مقاله از کجا شروع میشه، مدعاش چیه، عدلش چیه و کجا خط میشه، گاهی عدله میادی اصلا ربطی به مدعاش نداره. بحث نه انتصاب و انتخاب هم تو روزنامه های ما متاسفانه همین برای سرش آمده. من یه نقطه مختصر عرض میکنم. شیعه معتقد به انتصاب است. فقهای شیعه از اول از روز غیبت امام زمان سلام الله علیه و قبل از اون تا همین الان اجماع داشتن برای قضیه. و همین سالهای اخیر بحث کسایی از بحث از انتخاب کردن به خاطر تلفیق این نظریه شیعی با نظریات هر شبت که لاییک با حسن زن یا با سوء زن میکنن، بعضی هم با حسن زن میکنن کردن به قصد به اصطلاح خاطر دموکراتیزه بکنن. علتش این بوده که متوجه نبودن سر که در مفهوم انتصاب وجود داره. کلمه انتصاب که میگیم معنیش نیستش که از پشت پرده غیب از روز غیبت شروع غیبت کبرا تا روز ظهور ایشان همینطور یکی یکی اسمهای ردیف شده توی فهرستی مثل بیستسالی معما مثل چیستان وقت به مردم گفتن بگردید کلمان این رو پیداش بکنید کشفش بکنید. نه معنی انتصاب نه معنی کشفی نیست که آقای بعضا به معنی که نظریه انتصابی اینه این رو میمیزن و بعد میکومن بس خوبی حرف معنی که خلل داره و دیگه نگفته کسی نظریه انتصاب معنیش اینه دارم عرض میکنم و کشف معنیش همین که حالا خواهم گفت با انتخاب به یک معنی خاص هم هیچ منافاتی نداره. انتخاب در طول انتصاب قرار میگیره نه در عرض انتصاب. تبشیعه با انتخاب در عرض انتصاب مخالفه اما با انتخاب در طول انتصاب موافقه. در فلسفه او انتخاب تو تئوری فلسفه سیاسی شیعه غیر از تئوری انتخاب است در فلسفه لاریک متفاوت با اونچه که تو دموکراسی لیبرال وجود داره. هر دو رأی گیری است اما دو تا ماهیت فلسفی داره به دو دلیل رأی گیری صورت میگیره ولی وقتی شکلش یکی است نتیجه‌اش ممکنه یکی باشه. هر روش مردم رأی میدن یکی میاد بر سر کار کسان شکل یکی ها اما ماهیت و توجیه فلسفی و تئوریکش با هم متفاوته. البته این تفاوت آثاری داره که در موارد تضاهم بین دو تا گاهی خودش نشان میده گاهی هم به قالب اوقات خودش نشان نمیده. انتصاب یعنی این شیعه میگه که هیچ کس از طرف خود حق حکومت بر مردم را ندارد. انتصاب اینه به ما میگن انسان ها مردم هیچ کس خودش ذاتاً بر شما ولایت ندارد. آدم ها در برابر هم اصل عدم ولایت اصل آزادی ماست. شیعه هم گفتن فقها میگن اصل اینه که همه کار حلاله جز اون چیزی که دلیل نمیرسه بر حرمتش. این اصالت الاباحه که شیعه بهش قائله غیر از اباحه گریه. اباحه گریه میگه حتی دلیل هم برسه بازم به مباحه یعنی من حد و حرمتی نمیشناسم. این تفکر لیبرال و ماتریالیست هاست. شیعه معتقده اصل بر آزادی است منتهی آزادی از طرف خدا داده شده یعنی چون خداوند تشریف کرده به اجازه داده آزادی یعنی که اون مالکه و خالقه. اما در رابطه انسان ها با هم دیگه هیچ کس بر هیچ کس ذاتاً ولایت نداره. هیچ کس نمیتونه به من دستور بده. شما این اصل نظریه انتصاب اتفاقا چقدر نظریه مترقیه. میگه هیچ کس حق ندارد به تو امر و نهی کنه به طرف خودش. چرا بر تو امر و نهی کنه؟ فقط خدا حق داره به تو امر و نهی کنه. بعد از خدا شروع میشه میگه فقط خدا حق حاکمیت دارد و کسی را که خدا اجازه دهد. انتصاب دقیقا یعنی کسی را که خدا اجازه دهد. خب حالا سوال خدا به کی اجازه داده بر ما حکومت کنه؟ خدا حق حاکمیت میگه منشأش الهی است و انتصابی است. یعنی چی؟ خدا به کی اجازه دینیست؟ مبنای مشروعیتش دینیست؟ اهداف دینی رو داره تعقیب میکنه و رجال دینی در وضع حکومت هم باید هم باشن ولی در مقام تحقق عینی به بخشهای از احکام دین و عدالت دینی عمل شده به خیلی بخشش عمل نشده. حکومت دینی مفهوماً مطلق نسبی نیست. ما سخت قرائت نداریم از حکومت دینی. یک قرائت داریم اون هم همونه که تو اهنامه مالکش داره و از قبیل اون همونی که فقها میگن. اما در مقام تحقق خارجی حکومت دینی یک مقوله نسبیه. یعنی ما حکومت دینی و دینی تر داریم. حکومت موجود ما به یه معنا دینی است. به یه معنا که مبنای مشروعیت دینی است و اهداف دینی رو داره تعقیب میکنه. و کسانی که در رأس حاکمیت و سقوه هستن همشون میخوان احکام دینی اجرا بشه. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، همه در زیر رهبری واقعا میخوان. هیچ کدوم از اینا نمیخوان حکومت دینی نباشه. همشون میخوان حکومت دینی باشه. اما اینکه در مقام تحقق خارجی چه اتفاقی داره میفته؟ تو وزارتخانه‌های حکومت، تو اداره‌ها، تو استانداری‌ها، تو مجلسش، تو دادگاه‌های ما داره واقعا شریعت اجرا میشه؟ تماما. به این معنا حکومت ما و جهات، پس این حکومت از جهاتی ممکنه دینی باشه، از جهات دینی نباشه، روشن بشه. مطلق نکترم بگم، دشمن بخواد بگه هر فساد و ظلمی که الان تو جامعه و حکومت میبینید، علتش اینه که این حکومت دینیه. راه حلش هم اینه که این حکومت غیر دینی بشه. این حرفی که اینام، تفکیک دین از حکومت. در حالی که حرف درست اینه میگیم آقا اگر فساد ها و ظلم های الان میبینیم تو حکومت و جامعه هست که هست، اینا اتفاقا اون مواردی است که به دین عمل نشده و خلافش داره عمل میشه. و راه حلش اتفاقا چیه؟ دینی تر کردن حکومته، نه غیر دینی کردن حکومت. حکومت باید دینی تر باشه، باید بیشتر مطابق با الگوهای دینی بشه. هر جا که هست که نمانگاهی، هر جا که آتوی حکومت، هر جا توی جامعه گنز دین خراب کردیم، اون جایی بوده که خلاف دین عمل شده، نه اون جایی که فرق دین عمل شده. این نکته سر مهمی است که گاهی دارم توش مغالطه میکنم. اشاره که این بحث انتصاب منش اینه بس. خداوند به که همه حکومت داده؟ به که به پیامبر و اهل بیت، کسانی که بیشتر از هر کسی این دکترین رو میشناسن و میتونن عدالت رو اجرا کنن. در دوران غیبت اونا که انتصاب کردن فقیه عادل واجد شرایطی رو که مردم او را بشناسند و او رجوع کنند و امکان تحقق خارجی حکومت براش پیدا بشه. دقت کردید؟ یعنی چی؟ انتصاب در دوره غیبت مگه شیعه معتقد به انتصاب خاصه؟ شیعه معتقد به انتصاب عام، نسب عام. میگه بعد در دوران غیبت کبرا هیچ شخص خاص با اسم خاصی به رهبری جامعه اسلامی در این نشده از طرف از توجه سواتونم یا پیامبر اکرم. انتصاب عامه یعنی چی؟ یعنی شرایطی رو بیان کردن. گفتن به کسی که این شرایط و ضوابط رو نداره نذارید بر شما حکومت کنه. بگردید کسانی که این شرایط رو دارن، اونان که بیشتر از بقیه دارن، او بر شما حق حکومت داره از طرف ما. البته نظارت هم باید باشه و تا وقتی حق حکومت هست که طبق دکترین دین و شرع عمل بشه. حالا من میخوام بپرسم انتصاب این تغییری که کردم که تغییر فقهای شیعه از اتصال اینه، نه اینکه این انتصاب یک تغییر مقاله انگار یه آدم ظالم جاهلی پشت پرده نشسته یک چیزی داره وجود میگه این حاکم با نفر بعدی میگه من میگم اصلا چیزی نیستش. انتصاب معنیش اینه که انتصاب عام و با انتخاب خاص چیه منافاتی نداره. انتخاب خاص در طول انتصاب عامه، انتخاب مصداق در طول انتصاب مفهومی و ایدئولوژیکه. اگر این شد دیگه او بحثم قابل تردیست که بعضی میگن که آقا انتخابات باید روشن میشه که کشف یا جهل. بیان باید روشن میشه. برای چی؟ برای که اگر قرار شد که انتخاب شما در طول انتصاب باشه و یک حکومت ایدئولوژیک داشته باشی، یک حکومت ضابط مند و اصولگرا داشته باشی، نه لایک، اگر این قرار شد، حالا کی باید بر شما حکومت کنه؟ کسی که واجد یه سری اوصافی باشه. خب حالا ما میخوام بگردیم ببینیم کی واجد این اوصاف. آیا این کشف معنای استبدادی داره؟ کشف یعنی چی؟ همون کاری که شما به طور عقلایی تو کارا گفتتون میکنید تو امور زندگی. شما الان میخواید برید قلبت رو بدید جراحی کنید. میگه آقا ما کار نداریم، رأی بگیریم توی فامیل تو خانواده، هر کی بیشتر رأی آورد پیش همو قلب ما عمل بکنه، اینو میگیم. یا میریم میپرسی ببینید کی جراح واردتری، کی انتصاب شده، یعنی حق رجوع به کی رو داری، به چه کسی رو حق رجوع داری که او منسوب شده، کسی که جراح و از بقیه وارد داره. اما کیه؟ نمیدونم. تا اینجا انتصاب، از اینجا باید انتخابه. میخوایی فرد رو پیدا کنی، رأی میگیری؟ نه، میرید میپرسی اینی که جراح واردتر است، درست شد؟ بپرسی کی جراح واردتر است، وقت خود رو در اختیار میداری زندگی تو. این کشت نه، یعنی میگم میگردم پیدا میکنم کسی که حاضرتر در جراحی، برای که مسئله مرگ و زندگی و سرنوشت من. بحث انتخابات که در مسائل اجتماعی که فرق میکنه با این مسئله فردی مطرح میشه، که بعد ببینن بین واجدین شرایط هر کسی که بین مردم بیشتر رأی آورد او مشروعیت داره. و واقعا اینجا آرا عمومی اصلا تضمینی که آقا بعضی میگن که اینا اصلا آرا عمومی قبول ندارن، تشریفاتی و تضمینی اصلا چیزی نیست. آرا عمومی کاملا جایگاه مشروع خودشو داره، مثلا در جای خودش. آرا عمومی مشروعیت و حق حاکمیت برای اصل اون قضیه و در عرض انتصاب نمیاره، اگر بره خارج از حوزه تفکرش نیست. اما آرا عمومی و تشخیص خود مردم یه جای مؤثره. کجا مؤثره؟ اونجایی که مردم از کی باید تبعیت کنن؟ از کسی که خداوند به او حق حکومت داده. او کیه؟ کسی که این صلاحیت رو داره. خب مردم باید تشخیص بدن کی این صلاحیت داره. تا من تشخیص ندم که چه کسی جراح واردی است، من وقتی بدارم برم پیشش، من باید تشخیص بدم. اینجاست که بحث انتخابات آرا عمومی متا در چارچوب و انتصاب الهی مطرح میشه. پس انتخابات، انتخاب در طول انتصاب، تعارضی با هم نداره. اینکه بگیم بله فقهای شیعه عده انتصابی بودن یا عده انتخابی بودن، اینا حرفا مندرآوردیه، اینا حرفا مندرآوردیست. بحث جعل و کشف به این معنی که گفتم بود. یه پرسش دیگه که باز اینم زیاد بپرسن، این بحث گفتن که فقهای سابق مثلا در قرون اولیه بحث از ولایت فقیه به معنی حکومت و اینا نکردن. راست میگن، اگر کسی سراغیه که بره تو کتاب فقها ببینه کلمه رژیم و مثلا دولت و هیئت دولت و این چیزا رفته گشته پیدا نکرده، راست میگه پیدا نشد نیست. اما اگر مفاهیمی که تماما معدی مفهوم حاکمیتن پره تو آثار فقهای قدمای ما، حتی در دوران تقیه، چون میدونید تو همین 400 سال پیش که اصلا در ایران هیچ شیعه جرأت نمیگه دیگه من شیعه‌ام، یعنی ایران مذهب رسمیش اهل سنت بودن دیگه، همه تو تابع حاکمیت بودن. از دوران صفویه به بعد بود که تشیع اظهار امکان اظهار وجود پیدا کرد. از این دوره است که توی 3-4 قرن اخیر تازه فقهای ما تونستن گاه گاهی تصریح بکنن به این مسئله، قبلش اصلا نمیشد. حالا این که میگم نظریه ولایت فقیه اصلا ابتر از 300 سال پیش برتر اصلا نیست، اونا علتش اینا است جمود بدبخت دارن دنبال کلمه رژیم سیاسی چیزا نیست که میگردن بعضیا. گفتن آقا فقهای شیعه ما هم متأخر میشونن، 3 تا ولایت بیشتر برای فقها قائل نشدن، یکی ولایت افتاء، یکی ولایت قضا، و یکی ولایت حسبه یا ولایت امور حسبی است. دیگه کسی نگفته که ولایت فقیه حکومت فقیه. خب حالا ما میگیم واقعا کسی تو همین مفاهیم دقت نه اصلا دقت نمیکنه، مفاهیم درست نمیفهمم کسی که بلد نیست. اصلا اینا معنیش چیه؟ کلمه کسی فکر کرده؟ ما هم میگیم آقا ما هم ستا رو قبول داریم، ما اصلا غیر از ستا ولایت نمیخوایم، همین ستا رو ما قبول داریم. ستا ولایت افتا یعنی چی؟ یعنی مجتهد حق دارد در تمام حوزه های زندگی فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چکار کنه؟ فتوا بده، نظریه سیاسی بده. خب فتوا بده برای که هم تو فتوا داده باشه به قصد قربت هم تو گفت نزد کردی فتوا بدی؟ نه، فتوا بده برای که فتوا عمل باشه. یعنی فتوا دادنش زامن اجرایی داره یا نداره؟ اگر فتوا دادن فقیه زامن اجرایی داره و شما این فتوا حق افتاء و ولایت افتاء رو نمیتونید معطوف کنید توی حوزه خاص و فقیه شیعه مجتهد در تمام حوزه های زندگی اهم از سیاسی و اجتماعی تا عبادی میتونه فتوا بده و باید فتوا بده، این ولایت رو اگه برای فقیه قائلیم معنیش اینه چی؟ معنیش اینه که گفتی حاکمیت کل اتفاقات که تو جامعه داره میفته باید تابع چی باشه؟ فتوای کسی که ولایت افتاء. پس اصول حکومت و جامعه رو که فقیه باید تعیین کنه طبق ولایت افتاء و تو همه حوزه ها میتونه نظر بده، نظرش هم واجب الافتاء هست. خب همین ولایت افتاء رو که بچسب مثلا بقیه‌اش هم از خیرش بگذاریم، خود اصلا همین یعنی بخش اعظم حکومت هست. یکی دیگه گفتن آقا توی عدد فقیه فقط ولایت قضا برای فقیه گفتن نه بیشتر. خب سوال من ولایت قضا یعنی چی؟ ولایت قضا یعنی حقوق قضاییه. اصلا دستگاه قضایی جزء حکومت، جزء لایتنفک حکومته. شما یه رژیم تو دنیا پیدا کنید که حاضر باشه دستگاه قضاییشو بده به اپوزیسیونش. میگه آقا ما مملکت اداره میکنیم. اصلا اینجوری نیست. این دستگاه قضایی توی یک مملکت جزء اصلی و رکن حاکمیت. رکن حاکمیت. اگر کسی ولایت قضا رو قائل شده برای فقیه، معنیشه که به مجتهد حق داده. در تمام مواردی که خلاف اشرف حدود میبینه، خلاف حدود الهی یا ظلمی میبینه چیکار کنه؟ دخالت بکنه و برخورد کنه به حکمش لازم الاجراس، از جمله در مسئله عدالت اجتماعی و حکومت. یعنی فقیه حق داره هر وقتی که تشخیص میده ظلمی شده خیر فلان حاکم و استاندار و والی و وزیر و وکیل رو بگیره. این هم ولایت قضا. ولایت سوم ولایت در امور حسبیه. ولایت امور حسبیه، امور حسبیه تعریف شده تو فقه شیعه، گفتن اموری است که ما لا یرض الشارع به ترکه، شارع خداوند را پیامبر اسلام راضی نیست به ترکش، نباید رو زمین بمونه. در این حال متولی خصوصی هم چیه؟ نداره. خب اینا یه مثال های ساده ای داشته که در صد قرن های قبل اینا رایج بوده. فرض فرمایید یه کسی کنار خیابون افتاده مرده، خب صاحب نداره. خب اینجا آیا اسلام شارع راضیه که این جنازه هم تو کنار خیابون بمونه تا بگنده و توهین بشه به این جنازه یک انسان؟ حالا هیچ کسی نمیدونه جمعش کنه. اینجا گفتن چیه؟ جزء مثلا فرضاً یا فرضاً یه پولی پیدا شده مالکش معلوم نیست کیه، اموال مجهول مالکش، یا یک کسی دیوونه پیدا شده کسی نیست جمعش کنه اصلا، هم تو دور خیابون افتاده راه افتاده و هم خودش صدر میزنه هم مردم رو متولی خصوصی هم نداره، قوم و هیچ فامیل نداره میاد بگیرنش. اینجا گفتن چی؟ اینا گفتن اینا اموری است که متولی خصوصی ندارن و بایستی به اینا رسیدگی بشه. گفتن فقها این مقدار ولایت داره، خب و اینقدر توجه نکردن که این حرف در دورانی نداشته که حکومت دست حکومت کی بوده؟ جو حکومت اسلامی نبوده و فقها گفتن که جزء وظایف حکومتی ما اون حد اکثرشو که نمیدونیم انجام بدیم، این حد اقلش رو الان انجام بدیم. لذا تحت عنوان امور حسابی چیکار کردن؟ مثلا میاد تو پوسته ها آبنبار میساختن، چی میساختن، حالا جاده بساز، بیمارستان بساز، درمانگاه بساز، چیکار کن، دیوونه خونه درست بکن، هر شبه که انبار مجموعه که جمع کن، یتیما رو جمع کن. اینا حد اقل مصادیق امور حسابی است، نه حد اکثرش. اصلا که میگفتن فقهای شیعه میگن در دوران غیبت فقها ولایت در امور حسابی دارن، منظورشون این بود که یک دولت در دولتی تشکیل بدیم. حالا که دولت به حاکمیت مشروط نیست و قانونش نداریم، همه وظایف حکومتی خودمون رو نمیتونیم انجام بدیم، این حداقل وظیفه‌مون رو اولا انجام بدیم که چی باشه؟ که همین امور روزمره باشه. و الا امور حسابی عبارت امور حسابی در درجه اول امور حکومتی، برای که متولی خصوصی نداره، امر عمومی است. و لذا الان تمام مسائلی که جزء حوزه امور پابلیک به اصطلاح جامعه شناسی سیاسی، این اصل عمومی است، تمام اینا مصداق امور حسابی است. همین کاری که دارن وزارتخونه ها و اداره ها و شهرداری ما انجام میدن، همه امور حسابی است. بنابراین ما میگیم آقا درست شما کلمه حکومت فقهی و فقهی رو به معنای یا دولت اینا ندیدید تو آثار فقهی، لازم نبوده ببینید. همین ولایت افتاء، ولایت قضا و ولایت امور حسابی هم اگر دیدید، همین کفایت میکنه. اون چیزی هم که تحت عنوان ولایت فقهی میگن همینه، بیشترش نیست. خب ساعت چند آقا؟
باز سلام، شما چه نقشی برای تجربه سیاسی بشر و مکاتب سیاسی در نقد نظریات دینی مثل ولایت فقیه قائل هستید؟ فندم به نظر شما آزمون عملی نظریه ولایت فقیه در طول این 20 سال می تواند نظری بر تاثیر این نظریه داشته باشد، زیرا به هر حال نظریه درست باید عملا نتیجه دلخواهی ایجاد نماید.
بسیار سوال مهمی است. تجربه سیاسی بشر شاید مرادشون مواردی مثل مثلا پارلمانتاریسم، همین آرای عمومی و نهادهای مشارکت سیاسی است که اینا در قرن‌های قبل این شکل لااقل نبوده، انتخابات امروز هست. سوال اینه که این تجربه سیاسی بشر، حالا ازش تعبیر به دموکراسی می‌کنید، پارلمانتاریسم می‌کنید، انواع مشارکت سیاسی، هر چی که می‌کنید، این اشکال و فرم‌ها در نظریه دینی یا ولایت فقیه چه نقشی داره؟ جواب اینه که اولا دوستان میدونن اینو، ولی اینو باید اینقدر بگیم که جزء مسلمات در بیاد. بعضی‌ها فکر میکنن که دموکراسی مثلا یا جامعه مدنی یا اغلب اصطلاحاتی که مطرح شده تو بحث امور سیاسی مطرحه، اینا یه تعریف روشن واحد قطعی آکادمیک داره. اصلا اینجوری نیست. این دموکراسی که به عنوان تجربه بشری مثلا ازش ممکنه دوستان یاد بکنن، ده‌ها تعریف پیدا شده و این تعریف ها خیلی هاشون با هم متناقضن هست. یعنی طبق بعضی از تعریف ها یه رژیم های 100% دموکراتیک هست، طبق بعضی از تعریف ها یه رژیم های حتما ضد دموکراسی هست. همه شون هم میگن با دموکراتیک، همه شون هم راست میگن طبق اون قرائت خاص از دموکراسی. این ها اتفاق میگن آقا دین هزار رو قرائت داده، ما قرائت دموکراتیک شو قبول داریم، به عکس دموکراسی هزار تا قرائت داده، باید ببینیم کدوم قرائتش با دین قابل جمع. درست عکس قضیه است. پس تعریف آکادمیک دموکراسی ده ها تعریف ضد و نقیض برای دموکراسی شده. حتی تو ممکنه کسی بگه خب تو مقام نظر این تعریف شده، تو مقام اجرا دیگه روشن. نه، در مقام اجرا هم اقلا 12-13 تا مدل شناخته شده رسمی برای نحوه اجرای دموکراسی وجود داره که باز این مدل های دموکراسی هم با هم دیگه تناقض دارن. خیلی باشه، بعضی از مدل های دموکراسی خیلی نزدیک به مدل های توتالیتر هم و بعضی ها به شدت نزدیک میشن به مدل های آنارشیستی. کدومی که از اینا مدل درست دموکراسی هست؟ پس جامعه مدنی همین کنه، از جامعه مدنی 78 تا معنی کنه، اینا با همگی خیلی داری تناقض داره. ما باید روشن کنیم تکلیف اون رو که دین ما این اهدافش و احکامش، وقت میگیم این تعریف از جامعه مدنی رو میپذیریم چون قابل جمع با اهداف احکام ما، این تعریف از دموکراسی، این مدل دموکراسی رو میپذیریم، اینا شنگه نمیپذیریم. اگر کسی از دموکراسی مرادش دموکراسی به عنوان ارزشه، به عنوان ایدئولوژی، به عنوان مضمون یک نظام مثل دموکراسی لیبرال، این دموکراسی با اسلام قابل جمع است. یه جاهای قابل جمع ها، البته یه جاهای نبیه تناقض صد درصد. اگر کسی مرادش از دموکراسی، دموکراسی به عنوان یه روشه، یعنی متدی برای نحوه توزیع قدرت، منتها احکام و اهدافش جای دیگه و تو بستر خودمون مکتب و ایدئولوژی باید تعیین بشه، به این معنا دموکراسی 100% با دین قابل جمع، دموکراسی به عنوان روشی در خدمت احکام و اهداف دین. اما اتفاقی که تو ایران افتاده، جمهوری اسلامی، آخه بعضی هم اول انقلاب بودن اول میگن میگن جمهوری اسلامی، گفتن جمهوری اسلامی آقا نمیشه، مثل کوسه ریشبنه. جمهوری اسلامی، جمهوریت یا اسلامیت، بالاخره جمهوری یعنی هرچی مردم میگن، اسلامی یعنی هرچی که مردم نگن، بلکه یه دکترینی وجود داره طبق او با عمل بشه، چه مردم قبولش میکنن چه نه. جوابی که من استاد شهید متحریز داد به این قضیه چی بود؟ گفت جمهوری اسلامی، جمهوری به عنوان فرم حاکمیت و اسلام به عنوان مضمون و محتوای حاکمیت، خیلی معنی داره اتفاقا. جمهوری در چارچوب اسلام، جمهوری به عنوان شیوهی از حکومت در خدمت اهداف و احکام و عدالت اسلامی، خیلی هم معنی داره. پس به این معنی اگر میگید برای این تجارب کاملا به نفع و در خدمت این اهداف قرار میگیرن، ممکنه لازم این هم هیچ کنون وحی منظر نیست. مثلا وحی منظر اگه باید هر 4 سال انتخابات بشه، نه هر 5 سال یا هر 3 سال، کی میتونه برهان بیاره که 4 سال درسته، نه 3 سال نه 5 سال؟ هیچ کس نمیتونه برهان بیاره. اینا همینطوری دیگه. ببینید یه قانون، یه قانون اساسی بعضی کشورهای غربی 7 سال دوران ریاست جمهوری، بعد 4 سال. بعضی از رئیس جمهورها مثل رئیس جمهور امریکا دو مرحله انتخاب میشن، مردم مستقیم به رئیس جمهور رأی نمیدن، بعضی کشورها مستقیم به رئیس جمهور رأی میدن، بعضیا دوره نه من فهمم، بعضیا رئیس جمهور حق انحلال مجلس رو داره، بعضی حق انحلال داره، بعضی از این مدل دموکراسی رئیس جمهور حق انحلال مجلس رو نداره، همشون دموکراسی. بعضیا میگن فصل خطاب مسائل مهم رئیس جمهوره، بعضیا میگن رئیس دیوان عالیه. بالاخره یه نفر حق به کسی اختیاراتو دادن. نوبت به ولایت فقیه که میرسه، اینا همه مشکل دار میشه، ولی نوبت به رژیم های داره که میشه هیچ رو مشکل نداره. همه آقا دیگه همینه، بیشتر از این نمیشه، طبقات میگن بالا نره، همینه که هست. خب اگه همینه که هست، ولایت فقیه همینه که هست، اگه این جواب شد، اگه استدلال برهانی خوب روشنه، اختیارات هر حوزه از حکومت با چقدر باشه. فرمودن به نظر شما آزمون عملی نظریه ولایت فقیه میتونه تأثیر روی تصحیح نظریه داشته باشه؟ حتما حتما میتونه، مطابق به یه معنا. یعنی ببین پرسش در واقع باید جواب آری و نه بود، یعنی به یه معنا آری و به یه معنا نه. به چه معنا نه؟ به این معنا که ما با یک نظریه نباید پراگماتیستی برخورد کنیم. پراگماتیست ها چی میگفتن؟ میگفت ما کار نداریم نظریه درست یا غلط، ما اصلا به درست و غلطی دغدغه ما نیست. دغدغه ما چیه؟ دغدغه ما مفید بودن یا نبودن، نه درست بودن یا نبودن. یعنی برای نظریه غلط یه خرافه، یه خرافاتی، ولی اعتقاد به خرافه یه فوایدی داره، ما اینو میپذیریم، این نظریه نظریه موفق. درست شد؟ به این معنی پراگماتیستی نه، ما نمیپذیریم. ما میگیم یه نظریه علاوه بر مفید بودن باید درست هم باشه. درست بودن مستقل از مفید بودن خودش مهمه. یعنی ما میگیم با قطع نظر از اینکه در مرحله عمل چگونه به این دکترین عمل میشه، با قطع نظر از این خود تئوری و دکترین باید مستقلن قابل نقد باشه، مستقل از عمل باید بررسی کنیم این تئوری درست یا غلطه، تناقض توش هست یا نیست، قابل دفاع هست یا نیست، برهان توش هست یا نیست، مشروع هست یا نیست. منتها این مرحله بس لازمه، اما البته کافی نیست.